تصور کن در جعبه یه گوشی هوشمند براق و کاملا نو رو باز میکنی. بوی نوعی میده، پول کاملش رو هم دادی و با کلی ذوق روشنش میکنی. اما اصلا خبر نداری مغزی که داخل این دستگاه میتپه یه زندگی کامل رو 2 سال پیش توی یه گوشی دیگه تجربه کرده و حالا فقط خب بازیافت شده. شبیه این فیلمای دیستوپیایی و علمی تخیلی به نظر میرسه، نه؟
راستش خیلی عجیبه، ولی نه، این دقیقاً اتفاقی است که همین الان تو دنیای واقعی داره میفته. وقتی اون یادداشت‌ها و منابعی که برای بررسی امروز برامون فرستادی رو میخوندم، این ماجرا واقعاً ذهنم رو درگیر کرد. ما همیشه فکر میکنیم دنیای تکنولوژی یعنی فقط حرکت رو به جلو، میدونی؟ قطعات تازه تر، سرعت بیشتر.
اوهو، همیشه منتظر یه چیز جدیدتریم.
دقیقاً. اما منابعی که امروز روی میز داریم یه داستان کاملا متفاوت رو روایت میکنن. داستانی درباره این که وقتی شرکت ها به دیوارهای سخت فیزیکی و محدودیت های مالی برخورد میکنن، چطور استراتژی هاشون رو تغییر میدن.
خب رسالت امروز ما هم تو این کاوش عمیق دقیقا همینه. امروز 12 آپریل 2026 هست و قراره بریم زیر و بم این منابع رو در بیاریم تا بفهمیم این تقابل عجیب چطور داره شکل میگیره. تقابل بین ارزان و در دسترس کردن تکنولوژی در برابر هزینه های وحشتناک توسعه و دیوارهای فیزیکی.
آره، از لپتاپ های ارزان قیمتی که تلسم قیمت های اپل رو شکستن گرفته تا
قراردادهای نیم میلیارد دلاری هوش مصنوعی تو پنتاگون. خب برای شروع بیا یکی از بزرگترین تابوهای تاریخ 50 ساله اپل رو بشکنیم. مکبوک SE با قیمت 699 دلار.
ورود اپل به کانال قیمتی 699 دلار یه تغییر مسیر اساسی برای شرکتیه که خب هویتش با حاشیه سود بالا گره خورده. تا قبل از این ارزان‌ترین درگاه ورود به دنیای مکبوک همون مدل ایر امبان با قیمت 999 دلار بود
که خودش کلی سر و صدا کرد.
آره، حالا اپل 300 دلار از این قیمت تراشیده. اما ببین، این کاهش قیمت معجزه‌آسا اتفاق نیفتاده، یه سری فداکاری‌های مهندسی خیلی جدی پشتشه.
آره راستش وقتی مشخصات رو تو منابع میخوندم برام مثل این بود که بری ارزان ترین مدل از یه برند ماشین فوق لوکس رو بخری. یعنی تو آرم اپل و روی درپوشداری یه موتور قدرتمند مثل تراشه M2 هم زیر کاپوت ماشینت هست، اما
شیشه های ماشین دستیه.
دقیقاً، شیشه ها دستیه. یعنی اپل برای رسیدن به این قیمت بدنه رو حسابی ضخیم کرده. 17 میلیمتر ضخامت در برابر 11 میلیمتر مکبوک ایر. روشنایی سفر رو هم به 400 نیت کاهش داده. اما ببین، چیزی که منو واقعاً به شک انداخت این بود، دادن 8 گیگابایت رم به مشتری در سال 2026، مگه این یه تله نیست؟
یه تله؟ چطور؟
خب به نظرم اپل عمدن این کارو کرده تا تو نتونی تبای زیادی باز کنی یا مثلا کارای سنگین انجام بدی و خیلی زود مجبور بشی دوباره پول بدی و لپتاپت رو عوض کنی.
خب نگاهت به ماجرا از روی کاغذ کاملا منطقیه. 8 گیگابایت رم تو سال 2026 واقعا خنده‌دار و کم به نظر میرسه. اما باید بریم سراغ مکانیزم، اینکه این 8 گیگابایت چطور کار میکنه و اصلا این دستگاه برای چه کسی ساخته شده.
آها، یعنی معماریش فرق داره؟
دقیقاً، تراشه های سری ام اپل از معماری حافظه یک پارچه استفاده میکنن. تو لپتاپ های ویندوزی عادی پردازنده اصلی و گرافیکی هر کدوم رم جداگانه دارن و دائما دارن اطلاعات رو بین هم کپی میکنن، ولی در تراشه M2 اینا از یه استخر حافظه مشترک استفاده میکنن که کپی کردن های اضافه رو کلا حذف میکنه. و تازه علاوه بر این، وقتی همون 8 گیگابایت پر میشه، سیستم عامل مک به شدت سریع به حافظه SSD مراجعه میکنه و از اون به عنوان رم کمکی استفاده میکنه.
پس یعنی میگی اون دانش آموز یا دانشجویی که خب هدف اصلی این لپتاپه اصلا متوجه این کم بوده رم نمیشه؟
به احتمال خیلی زیاد نه. ببین، اگر قرار باشه رندر ویدیوی 8K بگیری، بله، سیستم به نفس نفس میفته و کم میاره. اما هدف این دستگاه کرومبوکای 399 دلاری و لپتاپ‌های ویندوزی زیر 500 دلاره
که الان تو مدارس خیلی پرطرفدارن.
آره، کرومبوکا مثل یه سونامی بازار آموزشی رو تسخیر کردن. اپل متوجه خطر بزرگ شد. اگر نسل جدید تو سنین پایین وارد اکوسیستم ویندوز یا گوگل بشن و به اون رابط کاربری عادت کنن،
اپل اونا رو به عنوان مشتری‌های پولدار آینده از دست میده.
کاملا درسته. این یه استراتژیه.
پس این یه جور سرمایه گذاری برای معتاد کردن نسل جدید به اکوسیستم اپله. با یه تراشه M2 که راستش هنوزم از خیلی از ویندوزیای همردش قوی تره و البته یه باتری 15 ساعته که برای دانش آموز یعنی یه روز کامل بدون نیاز به شارژر.
آره، استراتژی اینه زرق و برق و زخامت کم رو فدا کن، اما هسته اصلی روون بودن سیستم عامل مک رو حفظ کن تا کاربر تو همون سن کم قلاب بشه.
جالبه. خب این یه تضاد خیلی بزرگ توی رفتار اپلل می سازه. یعنی از یه طرف حاضرن برای گرفتن سهم بازار دانش آموزا لپتاپو انقدر ضخیم‌تر بسازن، اما وقتی توی یادداشتامون میریم سراغ پروژه های آیندهشون میبینیم اپل اصلا اهل کوتاه آمدن نیست.
داری به گوشی تاشو اشاره میکنی.
دقیقاً. این منو میبره سراغ داستان عجیب آیفون تاشو، همون آیفون فولد، که ارزش تا سال 2028 تأخیر خورده. این تأخیر واقعا عجیبه.
این تأخیر 2 ساله نسبت به زمانبندی‌های اولیه دقیقا نشون دهنده برخورد اپل با همون دیوارهای سخت فیزیکیه که اول گفتیم. منابعی که بررسی کردیم نشون میدن اپل الان با 3 تا چالش بزرگ فیزیکی دست به گیرمانه. اولیش خب دوام صفحه نمایشه
که تو تاشاها همیشه مشکل بوده.
آره، استاندارد فعلی بازار چیزی حدود 50 تا 100 هزار بار باز و بسته شدنه. بعد از اون خط تا در وسط صفحه کاملا مشخص میشه یا لولا به صدا میفته. ولی اپل تارگت 200 هزار بار تا شدن بدون هیچ اثری رو برای تیم مهندسیش تعیین کرده.
200 هزار بار؟ خب فیزیک مواد اینجا یه محدودیت خیلی جدیه. شما نمیتونی شیشه رو هزاران بار تا کنی و انتظار داشته باشی مثل روز اول صاف بمونه. مگه اینکه
یه مکانیسم لولای قطره‌ای بسازی.
آها، همون که صفحه رو موقع بسته شدن به شکل یه قطره آب جمع میکنه تا فشار شکسته شدن بهش نیاد.
دقیقاً روی نقطه درستی دست گذاشتی. و تازه وقتی اون لولای قطره‌ای پیچیده رو میسازی، فضای داخل گوشی به شدت اشغال میشه که ما رو به چالش‌های دوم و سوم میرسونه: ضخامت و باتری.
که اپل سر هر دوش وسواس داره.
بله، اپل میخواد ضخامت گوشی در حالت تاش شده زیر 10 میلیمتر باشه، یعنی تقریبا ضخامت یه آیفون معمولی. الان گوشی های تاش روی بازار حدود 15 میلیمتر هستن. از اون طرف اونا 12 ساعت عمر باتری میخوان، اما خب چگالی انرژی در باتری های لیتیوم ایون یه سقف فیزیکی داره. وقتی فضا رو با لولا اشغال میکنی و ضخامت رو هم میاری زیر 10، عملا جایی برای باتری بزرگتر نمیمونه.
اوه، اینجاست که من واقعا گیج میشم. ورود به بازار تاشوها در سال 2028، همین الان سامسونگ تو آستانه معرفی گالکسی زی فولد 6 هست و گوگل و بقیه شرکت‌ها دارن بازار رو درون میکنن.
اپل خیلی عقبه.
این کار اپل مثل اینه که شما بری یه مهمونی ببینی همه دارن خدافظی میکنن و چراغا رو خاموش میکنن، اون وقت تو تازه با بهترین و گرونترین لباس شب وارد شی با اون قیمتهای احتمالی 1800 تا 2200 دلاری. آیا برای شما که امروز دوست داری یه گوشی تاشو دستت بگیری واقعا ارزش داره تا 2028 صبر کنی؟
خب راستش این رفتار از اپل بی سابقه نیست. اگه تاریخو مرور کنیم، داستان اپل واچ هم دقیقاً همین بود. اونا سالها بعد از پبل و بقیه ساعت‌های هوشمند وارد بازار شدن.
آره، یادمه. همه میگفتن اپل دیر کرده.
دقیقاً، وقتی همه فکر میکردن بازار اشباع شده، اپل با یه محصول پخته وارد شد و استانداردی تعریف کرد که کل صنعت رو قبضه کرد. رقبا حاضرن با محصولات به اندازه کافی خوب وارد بازار بشن و ایرادات رو نسل به نسل رفع کنن. اما فلسفه اپل اینه که تا وقتی یه فناوری به بلوغ فیزیکی کامل نرسه، لوگوی سیب گاز زده روش نمیخوره.
پس یعنی اپل حاضر بازار رو از دست بده ولی یه قطعه بی نقص بسازه. اما خب بیا یه نگاه به رقیب اصلیش بندازیم، سامسونگ راه کاملا متفاوتی برای عبور از موانع سخت افزاری پیدا کرده. اونا به جای صبر کردن رفتن سراغ قطعات بازیافتی. تو منابعی که داشتیم یه خبر خیلی عجیب بود در مورد استفاده سامسونگ از تراشای قدیمی در گوشی‌های نوسازش.
بله، این خبر حسابی گرد و خاک به پا کرده. سامسونگ بی سر و صدا شروع کرده به استفاده از چیپ‌های استخراج شده و بازیافتی در بعضی از مدل‌های میان رده سری A مثل گلکسی A35، A55 و A75، اونم در بازارهای مثل هند، برزیل و آفریقای جنوبی.
یعنی چیپ‌های چه سالی؟
ما داریم درباره چیپ‌های مثل اگزینوس 1380 و 1480 صحبت می‌کنیم که سال 2023 تولید شدن. این قطعات از گوشی‌های مستهلک یا مرجوعی خارج میشن، تست میشن و دوباره به عنوان قلب تپنده تو کالبد یه گوشی جدید با قاب پلاستیکی کاملا نو قرار میگیرن.
عجب.
چیزی حدود 5-10% از خط تولید این مدل‌ها الان با این چیپ‌ها تغذیه میشن.
خب ببین، من اینو اینطور میبینم. فکر کنم میری یه رستوران خیلی گرون و شیک، پول کامل یه استید تازه رو میدی، اما آشپز غذای کاملا سالم روز قبل رو که یکی دیگه بهش دست نزده برات دوباره گرم میکنه و میاره. وقتی هم مچش رو میگیری میگه ببین این کار برای جلوگیری از اسرافه. آره خب قطعا جلوگیری از زباله عالیه، اما چرا پول کامل یه چیز نو رو از من گرفتی؟
خب تشبیه جالب بود، اما راستش اینجا ماجرا یکم پیچیده تر از یه غذای گرم شده است. قطعات سیلیکونی مثل غذا فاسد نمیشن که.
نه ولی خب کهنه که میشن.
در واقع این کار بیشتر شبیه اینه که یه مکانیک یه موتور 8 سیلندر کاملا سالم رو از یه ماشین تصادفی برداره و بذاره روی شاسی کاملا نو. موتور همون قدرت رو داره و کار میکنه. از دید مهندسی و محیط زیستی این کار یه دستاورد فوق‌العاده است. ما با بحران جهانی زباله‌های الکترونیکی روبرو هستیم و بازیافت قطعه‌ای مثل پردازنده که استخراجش کلی آب و انرژی برده قدم بزرگیه.
خب اگه از نظر فنی اینقدر سالمه، پس مشکل کجاست؟ چرا اینقدر جنجال شده تو رسانه‌ها؟
مشکل تو کلمه شفافیت و البته حقوق مصرف کننده است. روی جعبه هیچ کدوم از این گوشی‌ها برچسبی نخورده که مثلا بگه دوستدار محیط زیست یا حاوی قطعات بازیافتی. و مهمتر از همه، تو همونطور که گفتی داری قیمت کامل رو پرداخت می‌کنی.
آها، پس مشکل پولشه.
آره، این عدم شفافیت مستقیما اعتماد مشتری رو هدف می‌گیره. وقتی شما حق انتخاب نداری و نمی‌دونی چی تو دستگاهته، این از نظر خیلی‌ها یه فریب تجاری محسوب میشه.
خب، یه سوال مهم. اگه کسی که الان داره به ما گوش میده یکی از همین گوشی‌های گلکسی رو داشته باشه، چطور میتونه بفهمه تو این قرعه‌کشی سامسونگ یه چیپ بازیافتی بهش افتاده یا نه؟
سامسونگ که طبیعتاً ابزار رسمی برای این کار نذاشته، اما راهکار فنی براش هست. کافیه اپلیکیشن‌هایی مثل CPU-Z یا همون CPU-Z رو نصب کنن که ریز مشخصات سخت افزار رو میخونه.
برنامه معروفیه.
آره. تو بخش اطلاعات تراشه یه قسمت به اسم تاریخ تولید یا همون مانیفکچرینگ دیت هست. اگه تاریخ تولید چیپ بیشتر از 6 یا 7 ماه قبل از تاریخ سرهم شدن خود گوشی باشه، احتمال اینکه اون تراشه زندگی قبلی داشته باشه به شدت بالاست.
جالبه، واقعا جالبه. خب تا اینجا دیدیم که چطور فیزیک و هزینه‌های ساخت دارن شرکت‌ها رو وادار به استراتژی‌های عجوب و غریب می‌کنن، از ضخیم کردن لپ‌تاپ گرفته تا بازیافت قطعه. اما بیا پرونده سخت افزار رو یه لحظه ببندیم و بریم سراغ نرم افزار.
موافقم، دنیای نرم افزار الان خیلی داغ‌تره.
آره، اونم نرم افزاری که داره سخت افزارها رو به مرز انفجار میرسونه. منظورم هوش مصنوعی و مدل جدید و غول‌پیکرم متا، یعنی لاما 4.
مدل لاما 4 با 405 میلیارد پارامتر واقعا یه نقطه عطف در دنیای هوش مصنوعی محسوب میشه. مهمترین ویژگیش اینه که متن باز یا همون اوپن سورسه.
یعنی کداش در دسترسه؟
بله. و نکته جالب اینجاست که تو بنچمارک ها این مدل با کسب نمره 96.8% توی استدلال ریاضی و 84% تو کدنویسی رسماً مدل پولی GPT-4 رو شکست داده.
405 میلیارد پارامتر، این یعنی اونا تمام اینترنت رو مکیدن و دادن به خورد این سیستم، دیگه دیتایی نمونده.
اتفاقاً خیلی بیشتر از اینترنت. اینجاست که یکی از مفاهیم خیلی جالبی که متا استفاده کرده وارد میشه. تکنیک تولید داده های مصنوعی یا همون Synthetic Data Augmentation.
داده مصنوعی؟ یعنی چی؟
ببین، ما تقریبا تمام متن‌های تولید شده توسط انسان‌ها در اینترنت رو به مدل‌های قبلی خوروندیم و دیگه دیتای انسانی با کیفیتی نمونده. پس متا اومده مدل‌های هوش مصنوعی رو به جون هم انداخته.
چه جالب.
مثل دوتا استاد شطرنج که میلیون‌ها بار با هم بازی می‌کنن تا استراتژی‌های جدیدی کشف کنن که هیچ انسانی تا حالا بهشون فکر نکرده. مدل‌های هوش مصنوعی برای همدیگه مسائل پیچیده ریاضی و برنامه نویسی طراحی می‌کنن و حل می‌کنن و این دیتای مصنوعی میشه خوراک یادگیری مدل جدید.
این روش شگفت انگیزه. اما راستش من یه تناقض بزرگ تو این متن باز بودن می‌بینم. مارک زاکربرگ اومده کدای این هوش مصنوعی نابغه رو رایگان گذاشته تو اینترنت. انگار نقشه دقیق ساخت یه فراری رو رایگان بهت بدن. میگن بفرما اینم نقشه، برو برای خودت بساز. اما مسئله اینجاست که تو برای اینکه این نقشه رو تبدیل به واقعیت کنی و اون مدل 450 میلیاردی رو اجرا کنی، باید یه کارخونه 240 هزار دلاری داشته باشی.
دقیقاً. به نکته مهمی اشاره کردی.
آره، تو یادداشت‌هات دیدم که برای اجرای نسخه کامل تو به حداقل 8 تا پردازنده گرافیکی H100 از انویدیا نیاز داری که هر کدومشون 30,000 دلار پولشه. پس این دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی که متا ازش دم میزنه کجاست؟ این که بازم شد بازی پولدارا.
خب مشکل دقیقا همینه. تو بهترین نرم افزار رو داری ولی سخت افزارش انحصاری و به شدت گرونه. اما متا اینجا یه حرکت خیلی هوشمندانه زده. اونا میدونن استارتاپ ها پول خرید H100 رو ندارن. برای همین در کنار اون هیولای 450 میلیاردی نسخه های کوچیکتر و تقدیر شده ای رو هم منتشر کردن.
آها، همون مدل های 8 و 70 میلیاردی؟
بله، مدل 8 میلیارد پارامتری و 70 میلیاردی. مدل 8 میلیاردی بهینه سازی شده تا بتونه به راحتی روی یه لپتاپ قوی یا یه سرور کوچیک اجرا بشه.
پس یعنی استارتاپ ها میتونن بدون اینکه هر ماه هزاران دلار به شرکت هایی مثل اوپن ای آی حق اشتراک بدن، این مدل رو بیارن روی سرورهای خودشون؟
ببین، خیلی از شرکت های دارویی یا حقوقی حاضر نیستن دیتای محرمانه شون رو بفرستن رو سرورهای اوپن ای آی. حالا با این مدل‌های کوچیک‌تر لاما میتونن هوش مصنوعی رو کاملاً روی سیستم بسته خودشون داشته باشن.
این خیلی مزیت بزرگیه.
هست، اما خب این آزادی عمل خطرات وحشتناکی هم داره.
چه خطری؟
وقتی مدل متن باز باشه، هکرها و افراد بدخواه میتونن اون حصارهای امنیتی یا سیفتی گارد ریلز که شرکت سازنده روی سیستم گذاشته رو دور بزنن و کلاً حذف کنن. این حصارها برای جلوگیری از تولید محتوای مخرب مثل ساخت سلاح یا تولید اطلاعات دروغ برای انتخابات طراحی شدن. این تاوانیه که ما برای دسترسی آزاد به تکنولوژی میدیم.
وای، آره، این ترسناکه. اتفاقا الان که گفتی پردازنده های گرافیکی، من یاد یه فاجعه دیگه افتادم. این هوش مصنوعی داره تمام پردازنده های گرافیکی بازار رو میبلعه. اما این پردازنده ها در اصل برای یک جامعه دیگه ساخته شده بودن.
گیمرها؟
دقیقاً، گیمرها. و توی دنیای بازی‌های ویدیویی هم ما الان با یه مشکل پردازشی خیلی روی اعصاب روبرو هستیم. اما در کمال تعجب، تو مدارکی که داریم، دو تا از بزرگترین دشمنان خونی دنیای سخت افزار، یعنی انویدیا و اینتل، برای حل این مشکل با هم متحد شدن.
آره، این خبر واقعاً زلزله‌ای تو صنعت گیمینگ بود. سیستم AST یا Advanced Shader Delivery که قرار از اول جوان 2026 فعال بشه، هدف اصلی این اتحاد بی سابقه هم نابود کردن کامل مشکلی به اسم Shader Compilation Stuttering هست.
مخصوصا تو موتور آنریل انجین 5.
دقیقاً، این همون افت فریما و لگ‌های 50 تا 500 میلی ثانیه‌ای است که درست در حساس‌ترین لحظه بازی تصویر رو گیر میندازه و کلاً اعصاب گیمر رو خرد می‌کنه.
برای اینکه تصویر روشنی از مفهوم شیدر برای شما که داری گوش میدی داشته باشیم، بذار اینطور بگم. فرض کن داری یه رمان فانتزی خیلی هیجان انگیز میخونی، اما نویسنده از کلمات به شدت سختی استفاده کرده. تو مجبوری برای فهمیدن هر صفحه مدام خواندنت رو متوقف کنی، کتاب رو بذاری زمین، یه دیکشنری قطور باز کنی، معنی کلمه رو پیدا کنی و دوباره برگردی به داستان.
مثال خیلی خوبیه.
این توقف‌های اعصاب خرد کن همون استاترینگ یا لگ هستن. شیدرها در واقع همون دستورات پیچیده‌ای هستن که نحوه برخورد نور، سایه و رنگ رو روی اجسام تو بازی محاسبه می‌کنن.
بله، تو سیستم فعلی پردازنده مرکزی و کارت گرافیک باید در همون لحظه‌ای که داری بازی می‌کنی این شیدرها رو برای سخت افزار خاص تو ترجمه و کامپایل کنن. این کار باعث میشه پردازنده یه لحظه رندر کردن بازی رو متوقف کنه تا این ترجمه انجام بشه و این یعنی همون گیر کردن تصویر.
خب حالا این سیستم مشترک ASTM ویدیا و اینتل قراره چیکار کنه؟ قراره دیکشنری رو سریع‌تر کنه؟
نه، قراره کلن دیکشنری رو حذف کنه. با ASD مثل اینه که یکی قبل از اینکه تو کتاب رو بخونی معنی تمام کلمات سخت رو تو حاشیه کتاب برات نوشته باشه.
چطوری؟
انویدیا و اینتل اومدن سرورهای ابری مشترکی ساختن. وقتی تو یه بازی رو نصب می‌کنی، سیستم ابری تشخیص میده که مثلا تو فلان گرافیک انویدیا و پردازنده اینتل رو داری. بعد شیدرهایی که قبلا روی سوپر کامپیوترهای خودشون برای این سخت افزار خاص کامپایل شده رو مستقیما برات دانلود می‌کنه.
آها، یعنی از قبل آماده است.
بله، و جالبیش اینه که به جای چند گیگابایت با فشرده سازی حجمش رو رسوندن به 50 تا 200 مگابایت.
این خیلی هوشمندانه است. اما سوال اصلی من اینه، چی شد که این دوتا رقیب دیرینه ناگهان تصمیم گرفتن دست دوستی به هم بدن و چرا هیچ خبری از AMD تو این بازی نیست؟
دلیل اتحادشون خیلی ساده است. خستگی از مقصر شناخته شدن.
یعنی چی؟
ببین، وقتی یه بازی گیر میکنه گیمر نمیاد بگه سازنده بازی موتور آنریل رو بد بهینه سازی کرده. گیمر میگه کارت گرافیک انویدیای من فلجه یا پردازنده اینتل هم ضعیفه.
آره راست میگی، همیشه سخت افزار رو فحش میدن.
دقیقاً. این دوتا شرکت با هم متحد شدن تا با پرداخت هزینه‌های سنگین این سرورهای ابری این مشکل نرم افزاری رو خودشون حل کنن و اعتبار سخت افزارشون رو بخرن. اما غیبت AMD اون احتمالاً عمدی و به شدت زیراکانه است.
یعنی چی؟
با این استاندارد جدید بازی‌ها روی ترکیب اینتل و انویدیا مثل کره روون اجرا میشن، در حالی که کاربرای AMD همچنان باید با افت فریم دست و پنجه نرم کنن. این یعنی انزوای نرم افزاری یه رقیب سرسخت.
واو، این واقعا یه بازی کثیف ولی بوهوشانه است. خب از دنیای بازی و اتحاد شرکت‌ها که بگذریم میرسیم به تاریک‌ترین و البته جدی‌ترین بخش یادداشتامون، جایی که رقابت بر سر تکنولوژی دیگه فقط روی افت فریم بازی‌ها یا نمیدونم ضخامت گوشی نیست، پای قراردادهای نیم میلیارد دلاری و تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی در میونه.
بله، پرونده درگیری حقوقی انتروپیک و پنتاگون.
دقیقاً، بیاین پرونده رو باز کنیم.
دادگاه فدرال همین اواخر درخواست تجدید نظر شرکت انتروپیک رو در مورد یک قرارداد 500 میلیون دلاری با پنتاگون رد کرد. این قرارداد که در نهایت به رقیب بزرگشون یعنی OpenAI رسید، برای توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی تصمیم‌ساز در پروژه‌های نظامی بود.
ادعای شرکت انتروپیک که سازنده هوش مصنوعی کلاد هست، این بود که سیستم مناقصه کاملاً ناعادلانه بوده. اونا با سند و مدرک گفتن که تو بنچمارک های ایمنی مدل کلاد از مدل های OpenAI امتیاز بالاتری آورده
و کمتر دچار توهم یا خطای خروجی میشه.
آره، و حتی تلویحا اشاره کردن که لابیگری ها و روابط شخصی مدیران OpenAI با مقامات دولتی تو این پیروزی نقش داشته.
بدین استدلال انتروپیک از نظر فنی ممکنه کاملا درست باشه، اما دادگاه با منطق کاملا متفاوتی به ماجرا نگاه کرد. تو حقوق قراردادهای دولتی مخصوصا قراردادهای نظامی فقط داشتن یه تکنولوژی که روی کاغذ 2% خطای کمتری داره برنده رو تعیین نمی‌کنه.
پس چی تعیین می‌کنه؟
قاضی صراحتاً اعلام کرد که تجربه قبلی کار با دولت یه معیار ارزیابی کاملاً معقول و قانونیه. شرکت اوپن ای آی قبلاً زیرساخت‌های امنیتیش رو در تطابق با استانداردهای سختگیرانه دولتی اثبات کرده بود. از طرفی دادگاه‌ها اصولاً وقتی پای دو تا پیشنهاد فنی پیچیده و نزدیک به هم وسط باشه، تو تصمیمات تخصصی نهادهای امنیتی مثل پنتاگون دخالت نمی‌کنن.
این منو به یه نتیجه ترسناک میرسونه. ما همیشه فکر میکنیم تو سیلیکون ولی کسی که بهترین و امن‌ترین کد رو بنویسه برنده نهاییه. اما این پرونده نشون داد که وقتی پای پولای کلان و قدرت دولتی وسط میاد، زیرساخت‌های اعتماد نهادی، تجربه قبلی و راستش بله، توانایی لابیگری خیلی بیشتر از چند درصد امتیاز بالاتر توی تست فنی وزن داره.
متاسفانه این واقعیت سرد تجارت در سطح کلانه. برای آنتروپیک این یه شکست مالی سنگینه، اما از طرفی اونا رو مجبور میکنه که کلن قید پروژه‌های نظامی رو بزنن و تمرکزشون رو بذارن روی بازارهای تجاری مثل بانکداری، سلامت و حقوق.
که سودش هم کم نیست.
ده‌ها برابر بیشتر از بودجه‌های نظامیه.
خب ببین، اینجا باید یه پرانتز خیلی مهم باز کنم. ما تو بررسی منابع امروز تو این کاوش عمیق اصلا قصد نداریم موضع‌گیری اخلاقی یا سیاسی درباره اینکه آیا هوش مصنوعی باید تو جنگ استفاده بشه یا نه داشته باشیم. این یه بحث به شدت حساسه و منابعی که مرور کردیم صدای هر دو گروه رو منعکس کردن. ما فقط بی‌طرفانه داریم این ایده ها رو منتقل می‌کنیم.
دقیقاً، وظیفه ما فقط نگاه تحلیلیه. ببین، مخالفین این قراردادها که اتفاقاً خیلی هاشون مهندس‌های داخل همین شرکت‌های تکنولوژی هستن، استدلال می‌کنن که سپردن حتی بخشی از زنجیره تصمیم‌گیری در میدان نبرد به ماشین‌هایی که پدیده توهم یا هالوسینیشن دارن، بازی با جان انسان‌هاست. اونا محکم میگن الگوریتم نباید در زنجیره کشتار دخالتی داشته باشه.
خب از اون طرف موافقا چی میگن؟
بر در نقطه مقابل، موافقین و استراتژیست های نظامی معتقدن در جنگ های مدرن که حجم دیتای راداری و پهپادی خیلی فراتر از توان پردازش مغز انسانه، یه هوش مصنوعی تصمیم ساز میتونه با تحلیل بی‌نقص و سریع از خطاهای انسانی ناشی از خستگی و استرس جلوگیری کنه
و در نتیجه تلفات غیر نظامی ها کمتر بشه.
بله، استدلالشون اینه که دقت بالاتر باعث کاهش تلفات میشه.
هر دو استدلال وزن خودشون را دارن و واقعا نشون میدن که لبه تکنولوژی چقدر میتونه تیز و برنده باشه. خب، عجب مسیر پرفراز و نشیبی رو امروز طی کردیم.
واقعا.
بیا یه نگاه کلی به نقشه راهمون تو این گپ و گفت بندازیم. ما امروز از استراتژی اپل برای جذب دانش آموزها با دادن رم 8 گیگابایتی و ضخیم کردن بدنه مکبوک شروع کردیم. بعد دیدیم همون شرکت به خاطر وسواس روی کیفیت قید بازار گوشی‌های تاشو رو تا 2028 زده.
داستان چیپای استخراج شده سامسونگ رام زیر ذره بین بردیم.
آره، بعد فهمیدیم که چطور مدل متن باز متا هم یه فرصت بزرگه، هم یه خطر امنیتی و برای اجراش باید صدها هزار دلار پول سخت افزار داد. اتحاد باور نکردنی انویدیا و اینتل برای دور زدن مشکل لگ در بازی‌ها و منزوی کردن AMD رو تحلیل کردیم.
و در آخر هم رسیدیم به ورود الگوریتمای اوپن ای آی به اتاق‌های فکر پنتاگون.
دقیقاً.
میدونی وقتی تمام این پازلا رو کنار هم میچینیم یه تصویر بزرگتر شکل میگیره. میخوام به عنوان حرف آخر یه جرقه ذهنی برات رها کنم تا وقتی داری به کارهای روزمرت میرسی بهش فکر کنی.
حتما.
امروز دیدیم که هوش مصنوعی متا الان میتونه با تولید دیتای مصنوعی خودش رو آموزش بده و بهتر از ما انسانها کد بنویسه. از اون طرف هوش مصنوعی اوپن ای آی قراره به فرماندهان نظامی در پیچیده‌ترین و پرالتهاب‌ترین محیط ممکن یعنی جنگ کمک کنه تا تصمیمات حیاتی بگیرن. وقتی این سیستما دارن با این سرعت سرسام‌آور رشد میکنن، خودشون کد خودشون رو مینویسن و تو مسئله مرگ و زندگی به ما خط میدن. سوالی که باید از خودت بپرسی اینه: آیا ما داریم به نقطه‌ای نزدیک میشیم که در اون انسان‌ها دیگه حتی توانایی و ظرفیت درک کردن نحوه استدلال این ماشین‌ها رو تو اون جعبه سیاه الگوریتم‌هاشون نداشته باشن؟
واو. این سوالی هست که واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه و راستش جواب دادن بهش اصلا ساده نیست. خب از اینکه امروز وقت گذاشتی و تو این بررسی عمیق و تحلیلی همراه ما بودی ازت ممنونیم. امیدواریم این گفتگو تونسته باشه یه پنجره جدید برای نگاه کردن به اخباری که هر روز از کنارشون رد میشیم برات باز کرده باشه. تا دفعه بعد که دوباره پرونده های جدیدی رو باز کنیم، روی اون سوال آخر فکر کن و مراقب ردپای دیجیتالت باش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.